أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یه نکته ای که مرحوم آقای حاج آقا رضا همدانی در صحیحه عیسی ابن قاسم ذکر کرده بود، حالا به خاطر فقه الحدیث دیدم مناسبه که این دو دمته به عرض شما برسانم. اون روایت این است که دیروز هم خوندیم، حالا اون به فقه الحدیثی که آقای همدانی گفته به عرض برسانم. خب روایت این بود که گفتیم دو بخش داره. بخش اولش این بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باز پی موضع لیس فیه ماء فمسح ذکره بحجر وقد عرق فخذه. میگه که خب از کنیم شخصی در جایی که آب نبود از کنیم که بول کرد و بعد اون وقت آلت خودش و ذکر خودش را به وسیله یک سنگی سر آدر را خوش کرد. بعد این از کنم که آلت او برخورد کرد به فخذ به دورانش و همینطور لباسش. سوال کرد که خب حالا این عرقی که این حجری از کنم که ذکری که معرق شده بوده به بول و بعد قبلش هم بول بوده، آیا یغسل؟ امام فرمود یغسل ذکره و فخذه. خب برای خاطر اینکه آلتش برخورد کرده به دو طرف رانش و عرقم بوده، بنابراین هم خود آلت را بکشه و هم دو فخذش دو رانش را که برخورد کرده. این قسمت دامنا دلالت بر این داره که بله، پس معلوم میشه شیئی را که متنجس میشه و آخری برخورد کرد به شیء دیگری تطهیر او واجبه. خب سر ذکر به خاطر خارج شدن بول متنجس شده، حالا که برخورد کرده به دو طرف ران هم اونها را باید آب کشید. خب این قسمت به عکس اون چه که استدلال شده دلالت داره بر این که متنجس منجس غیرم هست. خب اما بعد بخش دوم میگه و سألته امن مسح ذکره بیده ثم عرقت یده. کسی که اگر از کنم که آلتش را که مسح کرده با دستش و از کنم که خارج شده بول از او، بعد دستش عرق کرده، این دستی را که عرق کرده بود برخورد کرد به لباسش، لباسش هم پاک بود، آیا این لباس رو باید تطهیر کنه یا نه؟ امام فرمود لا. محل استشهاد آنهایی که به این حدیث تمسک کردن برای اینکه متنجس منجس غیر نیست، این ذیل حدیثه. در ذیل حدیث این آقا با اینکه بول کرده به آل با دست خودش از کنم که آلت خودش را نگه داشته، بعد آمده با همین دستی که به آلت خودش برخورد کرده به لباس این پاکش برخورد کرده، آیا باید او را تطهیر کنه یا نه؟ امام فرمود خیر. پس معلوم میشه اگر دست متنجس بشه، نجاست دست موجب برای سرایت به شیء طاهر دیگری که لباس اوست نمیشه. خب این روایت در بخش دومش مورد استشهاد قرار گرفته و گفتند به این که پس این دلیل برای این که متنجس منجس غیر نیست. خب طبعا اولا یک اشکال که این صدر ذیل این روایت به قول مرحوم استاد ما مرحوم آشق حسین حلی میگه بعضی ها گفتن چون صدر ذیل روایت با هم جور در نمیاد، در صدر روایت امام فرمود که باید رانش رو هم آب بکشه، در ذیل روایت میگه اگر برخورد کرد به لباسش، لباسش رو نباید بشه آب بکشه. بنابراین این دوتا با هم تنافی داره. صد دلالت داره بر این که متنجس منجس غیر، ذیل به عکس. لذا به خاطر این تنافی بین دو صد و ذیل بعضی ها به قول مرحوم استاد محلی فرموده به این که گفتن این روایت از دور خارج میشه. اگر یه روایت باشه چون صد و ذیلش با هم متضاده قابل قبول نیست، اگرم به فرض دو روایت باشه که آشق حسین حلی میگفت نه این دو روایت بوده، گاه یک راوی مثلا از امام سوالات متعددی کرده، سوال اولش رو میگه سأل تو، سوال دوم میگه با سأل تو. این دو روایت بوده. خب برفرض اگه دو روایت هم باشه، به قول شما صد روایت دلالت بر این داره که منجس غیره، زیل روایت بر این ند به عکس دلالت داره. بازم چون بین صد و زیل تناقضه، بعضی گفتن از این جهت این روایت ساقطه. حالا ما اگر از این جهت بگذاریم بگیم نه آقا هیچ صد و زیل با هم تناقضی نداره، ما عمدتا نگاه میکنیم به ذیل روایتی که مرحوم فیض به ذیل این روایت تمسک کرده کافیه. آقای همدانی، آقای جغرافی همدانی که عرض کردم به خاطر فرمایش مرحوم آقای همدانیه، ایشون آمده گفته به این که اتفاقا نه به عکس، صدر و ذیل خیلی کمال توافق با هم هم دارن و دلیل بر اینه که منجس غیر نیست. چرا؟ چون در صدر روایت اینطور گاوی گفت ان رجل بال فی موضع لیس فیه ماء فمسح ذکره بحجر بقد عرق فخذه. ایشون میگه که این باب بقد عرق باب حالیه است. باب حالیه هم که قد وقتی بر فعل ماضی داخل میشه دلالت بر معنای تحقیق و وجود شی داره. مثلا میگه دخل از زیدون بقد قام ابو، یعنی زید وارد شد اما قبل از قیام زید، برود زید، پدرش ایستاده بود. اینجا هم آقای حاجاق رضا میگه که بقد عرق فخذه، معنیش اینه که این آقا بول کرده در صورتی که پخز او و ران او از قبل عرق کرده بوده. خب اگه از قبل عرق کرده بوده، پس معنیش این است که این بول بر عرق اصابت کرده، چون بدن عرقدار بوده. چون بدن عرقدار بوده بول اصابت بو کرده، خب نمیدونم تنجید شده. لذا میگه این صدر روایت دلالت بر این داره که وقتی را که بول کرده در اون همزمان چون بدنش عرق دار بوده، پس خود بول ملاقات با عرقی کرده که عرق روی پخز بوده. خب این تنجیس عین نجسه، نه تنجیس متنجس. بول که نجسه، برخورد کرده به پای عرق داری که عرق دارم این نجسه. با ذیل منافات نداره. گفته پس صدر روایت بقد عرق باب حالیه، قدم معنای فعل ماضی داخل شده، دلالت بر این دارد که قبل از ورود بول این پاش عرقدار بوده. بنابراین پس این که دلالت بر تنجیس این نجس داره. ذیل روایتون به عکس دلالت بر این داره که متنجس منجس نیست. یاره در ذیل میگه بعد اگر بناش دستش با بولی عادت خودش رو مسح کرده بوده و بعد دست متنجسش برخورده به لباس کرده، امام میگه نه لباس شستنش لازم نیست. آقای همدانی آمده گفته این روایت دلیل بر این که پس متنجس منجس غیر نیست. این فرمایش آقای همدانی گفته، ولی گفتن این فرمایش ایشون خیلی بعیده، زیرا این که در صد در ذیل روایت گفته که وقت سألته ان من مسح ذکره بیده ثم عرقت یده فأصابه. اولا اینکه عرق بعد از اینکه دست او برخورد کرده به آلت خودش، بعد عرق کرده و اون عرق اصابه کرده. این علت اینکه امام میگه شستن لباس واجب نیست، اینجا این خود روشنه. برای چون در وقتی که این آقا دستش را به اون آلتش زده بوده، از کجا که این دست او به سر آلت برخورد کرده باشه؟ بله، خب این آلتش رو گرفته به دستش، یادم نمیره خصوص عربان آلتشون بزرگه. داشتیم از چاروی با یکی از طلبان میامدیم، رسیدیم اون وقتا با اتوبوس میامد در زیدر توقف میکرد. یه دفعه این آقا با اتوبوس یاده شد و آماده غرق خنده داره میخنده. گفتی چرا میخندی انقدر؟ گفت که نه، ایستادم از ماشین که بیاده شدم دیدم یه عرقی عربی کنار این حوض توی زیدر ایست نشسته بول کرده، بعد به جای اینکه آب روی برازش میریده آلتش رو گرفته تو حوض اینطور تکون تکون میده که انقدر بلند بود و فلان بود سدش گرفته از این بلندی. حالا از کنم حضورتون که این آیه از کنم که مستشکل میگه آقای عزیز اون صدر روایت که خود سوال کرده از یه چیزی و فرق مند و گفته به این که خوب چون مرق کرده برخور کرده، زیر روایت هم نگفته که اون محلی را که مس کرده بوده به دستش نجس شده تا اینکه بعد سوال کنه که حالا که به پارک به لباسش برخور کرده تطهیر کنه یا نه. امام فرمود نه، خب این ممکنه که وقتی که آلتش را مسح کرده بوده، خب پایین آلت را مسح کرده بوده، از کجا ثابت شده این دستش حتی به سر آلت برخورد کرده؟ چون اون چی که متنجسه سر آلت دیگه، بهتره که بولم کرده باشه آب پیدا نکرده باشه فقط سر آلت نجس شده. این بلی نمیشه که این در میگه مسح زکره بود، من زکرش را مسح کرده. آفرین، اطلاق میگه بله. بعضی آمدن همین میگن چون ترک استحصال شده نگفتی که با کجای دستش برخورد کرده، پس این دلیل برای این است که هر جای از ذکرش برخورد کرده باشه با دستش، بعد دستش با لباسش برخورد کرده باشه موجب تنجس لباس نمیشه. میگن بله خب این احتماله اطلاق داشته باشه با قول شما، چون اطلاق داره ترک استحصال هم شده. اما آقا خویی میگه نه، این دو روایت چون در مقابل هم قرار گرفته، صدر روایت میگه اگه برخورد بعد بپکنش، خب عادت این کسی که راه میره عرقم کرده بوده آلتش هم مثلا متنجس بوده، خب حتما به این بر این بر میخوره یا به فراموشیشون در مینشینه وقت نشسته آلت برخورد میکنه. اون یا نجده شدنش علال قاده غیر از اینکه مجرد مسح کردن موجب برای تنجیس دست شده باشه و بعد دست اگر به لباس برخورد کرده باشه، بنابراین این روایت رو نمیشود انصافا دلیل گرفت برای اینکه اگر متنجس شد شیعی، این از کنم بزرگتون که خود شیعه نجس میشه، یعنی اون شیعه دیگر که ملاقات کرده متنجس نمیشه. بنابراین از این روایت که خواستم به قبل نکته‌ای که مرحوم آقای رضا گفته به عرضتون برسانم تکرار کردم به این منظور. آمدیم به روایت دیگری که دیروز به آخر رسیم، روایت حفظ بود که گفتش که در این روایت بر رابطه با دون ظرف‌های بزرگی بوده که خب یادم که بچه بودیم تو خانواده ها بود یا ظرف‌های بزرگی که توی شیر میکردن یا سرکه میریختن یا خمر. میگه خب این ظرف بزرگی ما داشتیم که توش خمر ریخته بودیم، بعدش تو مرتبه توش خل ریختیم یعنی سرکه ریختیم. امام فرمود مانعی نداره. خب این دلیل برای این گرفتن که پس خمر چون نجسه آمده در توی ظرف ریخته شده، همین که بحث کنم که دو مرتبه خل بریزن این نجس نمیشه. پس معلوم میشه که ظرف نجس که با خم ملاقات کرده بوده متنجس شده، اما دو مرتبه که چیز دیگری در رو ریختن او دیگه متنجس نشده. یعنی خب این را جواب دادم به این که بله دلالت داره، اما شاید این ظرف خشک شده باشه، بعد از اینکه خشک شده باشه اون وقت تطهیر شده. روایت دیگه هست دو موثقه از اماره که در اون موثقه تصریح کرده که اگر بشوره لا بسبه، که این روایت چون اینجا ما ذکر کردیم این روایت در باب اطعمه اشربه محرمه است که در اونجا امام میگه اگر شست بعد بریزه توش خل مانی نداره، نه اینکه بدون شستن هم اگر در همون ظرف بریزه باسم مانعی نداشته باشه. بنابراین ما میتونیم به این روایت که گفته مانعی نداره هم کنیم، علاوه بر این که به قول مرحوم استاد خلی حلی میگو خوشباید این خون شده در نتیجه همه منافذی که خم در اون نفوذ کرده بوده خوش شده بوده و از با این خوش شدن حتی اکثر این روایت دلالت بر این که خم بعد از خوش شدن اگر ما با روایات دیگر معارض که تصریح کرده به لزوم قصد با آنها برفرض این روایت تقیید نکنیم، همونطور که دو روز عرض کردم احتمال این هستش این روایت جز به همون روایاتی باشه که میگه خمر طاهره قهران یسته هست از این روایات که مفتین درودن که مرحوم محقق هلی محقق عرض کنم که چی اردبیلی گفته که خم طاهره، خود جز اون روایات حساب میشه و این دلیل بر این نمیشه که مطلقا ما بیم بگیم پس مانعی نداره و شیء متنجس منجس غیر نیست. اما یه روایت دیگری که بر مقام هست این روایت حفظ باز همین حفظ بخونجی بله
حفظ
احوال اون روایت دیگر اینه قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی آخذ الرکبه فیقال انه اذا جعل فیه الخمر و قسلت ثم جعل فیه البختش کان اطیب له. خب من رفتم یه ظرفی را گرفتم، رکبه یعنی مثل تغاری به سراب مثل مقابل ما شاروجا یه ظرف بزرگی توش آب میزن، میگه من گرفتم و به من گفتن آقا این قبلا توش خم ریخته شده، منم آمدم و شفت که خم میگفتن رفتم شستم، بعد بختوش قرار دادم. بختوش عبارت میشه از همون آب انگوری که قبلا یادتون باشه در عصیر عنبی خوندیم، آب انگوری که گرفتند و عرض کنم هنوز نرسیده به مسئله قلیان و اونطور رو میگم بختوش. گفتن اگه بر اون زد پیایی تو بختش قرار بدی این عطیبه، چیز خوشمزه‌تر بهتر میشه. فنه اخوز رتبه ما میگرم این که تغار را در فنج از پیه الخمر بعد بهش خمر قرار میدیم، فنو خززه و تکون تکون میدیم و بعد که تکون دادیم ثم نصب به میریزیم دور فنج از پیه البختش، بعد ما در او بختش قرار میدیم همین آب انگوری که هنوز نشده. امام فرمود لا بحثه. خب این چی میگی؟ خب میگه ما اول تو این بختش تو این ظرف خم قرار دیم و خمر نجس، بعدا هم آمدش در این مخرج قرار دیم. امام فرمود بحثی نیست و مانعی از این نداره. خب این پس معنیش اینه که با این که در این تغار هنوز بعد از اینکه تکون دادیم بالاخره میگن نفوذ کرده خم در آقا اون وقتا تغارهایی که درست میکردن بعدا زمان ماها تقریبا هم همینطوره این ظرف های سفالی رو میگیرن لوش لعاب میدن و در اثر لعاب دیگه نفوذ نمیکنه به خوده، ولی اون تونگایی که درست میکنه بدون لعاب معمولا آب نفوذ میکنه دیگه، الان ما همینطوره. خب اینا که نفوذ کرد قهرن خود اون تنگم برش اجزاء خمر نفوذ کرده، حالا باید تکون دادن که قهرن اون خمر اجزاء خمری که در این نفوذ کرده اونو که از بین نرفته. برای نال امام فرمود که بخت جرختی اون بختش پاکه مماثیر نده، این چیکار میکنی؟ عرض میکنم این که این مرحوم استاد خوب میگه همون اشوالی که در روایت قبل گفتیم در اینجا هم هست. خب برفض حد اکثر این حدیث دلالت بره برای این که خمر به اجزاء خمریه نجس نیست و برفض جز روایاتی میشه که دلالت بر عدم نجاست خمر داشته باشه. بله خب بر مقابل میگم ادله ای که وارد شده در نجات خمر هم وجود داره، بنابراین این روایت را نمیتوان 100% دلیل بر این گرفت که پس بنابراین به خصوص که اسم اینجا از خوش شدن محتمل نبوده، گفته ما میگیم تاکنش میدیم میریزیم دور دو مرتبه باز شش خل میریزیم، معنیش که هنوز نفوذم کرده وجودم داشته خشکم حتی نشده. لذا این روایت اگر به ظاهرش باشه کاملا دلالت برعکس داره و نمیتوانیم یا حمله بر تقییش بکنیم، چون که خامه قائلا به این که خم متنجس نیست.